رادیو ندا، رادیو ندا، تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 13 بهمن سال 96 برابر با 2 فوریه 2018 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد گفتگو با یکی از شهروندان را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با معصومه نعمتی مادر زندانی سیاسی آتنا دائمی را خواهید شنید. بازپخش فایل صوتی آتنا دائمی و سهیل عربی دو زندانی سیاسی بخش دیگری از برنامه ماست. و پایان بخش برنامه ما بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو بفرمایید.
سلام و درود به شما، شبتون بخیر.
سلام از باز، خوب هستید شما؟ شب شما بخیر.
زنده باشید. حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. شرمندم که بی موقع مزاحم شدم.
نه خواهش میکنم، من در خدمتتونم.
زنده باشید، بسیار ممنونم و بازم پوزش میخوام از مزاحمت بی موقع، ولی واقعیت اینه که در رابطه با وضعیت کارگران شهرداری بروجرد که چند روز بازم جلوی شهرداری تجمع کردن و بیش از گویا 8 ماه حقوق دریافت نکردن، در همین رابطه در واقع حقیقت ماجرا را از خود شهروندان میپرسم که ماجرا از چه قراره، چرا به قول معروف به داد اینها نمیرسند.
خدمت شما، من اتفاقا اینکه دوبارم خودم آدم شهرداری که رفتم دیدم تجمع کردن، حالا پلاکارد نوشتن، این که حالا اکسایی هم دیدم توی حالا هم توی این اصلا یا توی حالا کانالایی که مربوط بروجرده، فکر کنم حالا حالا این چند وقتی هست درگیر این قضیه هستن، فکر کنم به خاطر اینکه حالا من چند بار در شهر دارم عرض میکنن و اینکه مثل که ظاهرن آقای جاویدپور اگر اشتباه نکنم حالا تاییدیش از وزارت کشور گرفتن که ایشون بیاد استارتو بزنه و شروع به کار بکنه. حالا قبلا آقای یوسفی بود که شهردار بود و حالا بله. ناب سامانیا بود و یه سری مشکلات بود. حالا امیدوارم که این شهردار جدید که اومده حالا بتونه مشکلات رو حل بکنه. خب برای حق طبیعیشونه، داریم میبینیم که واقعا قشر زحمتکشی هستن و خیلی صادقانه دارن کار میکنن. خب منم که باشم حالا می اعتراض دارم، چون شاید 80-90 درصدشون متأهلن و زن و بچه دارن و با این مشکلاتی که هست. خب به هر حال حالا واقعا دقیقا نمیدونم چند ماه حقوق نگرفتن، حالا شما بگیر اصلا 1 ماه 2 ماه یا به قول فرمایش شما 8 ماه، خب خیلی سخته دیگه.
درود بر شما.
نظر معاش بار کنن و اصلا این ربطی نه به مشکلات سیاسی داره نه مشکلات حالا من خودم که وابسته به هیچ حزب و هیچ گروهی نیستم و فقط میگم آقا مردم خوب زندگی بکنن و حداقل که این زحمتی که میکشن این آرامشی داشته باشن شب که میرن خونه شرمنده زن و بچه‌شون نشن.
درود بر شما، واقعا جان و کلام رو میفرمایید. یعنی این بیچاره ها 8 ماه کار کردند بهشون حقوق ندادند، این هم کار بسیار شاق و پر زحمت، حالا به قول شما حالا 1 ماه یا 2 ماه اگر حقوق ندن، واقعا این گذران اینها چگونه هست؟
من خودم دارم میبینم اینو کلمتون، من خودم دارم میبینم منطقه که هستی، من دارم میبینم خیلی با عشق دارم میان کار میکنم، میان تمیز میکنم شب نصف شب، سرما گرما، خیلی مثلا واقعا اون شهر وظایفی که دارم خیلی به خوبی و شایدم بیشتر دارم انجام میدم. من دارم میبینم، واقعا دارم میبینم، یعنی شاید این ارگان شهرداری حالا نسبت به ارگان‌های دیگه شاید از نظر مالی واسه شون بازدهی نداشته باشه، اما خب خیلی با عشق کار میکنن و خیلی حالا داریم میبینیم دیگه. حالا بروژه جز شهرهاییه که حالا مسافر زیاد میره و میاد و حالا چون یه نقطه قرار گرفته حالا دور اطراف عراق، همدان، خرم‌آباد و خوزستان، اما همیشه شهر همیشه تراتمیز، همیشه مرتب، میگم خیلی با عشق دارن کار میکنن و مطمئنا اگر عشقی دیگه بود یا ارگان دیگه بود با این شرایط کار نمیکرد. شما فکر کن مثلا 1 ماه حقوق بانکی ها رو ندن یا فرهنگی ها رو ندن،
بله
مطمئنا خیلی به بوق و کر را میزنن اینو، اما اینا خیلی خیلی با عشق و صادقانه دارن کار میکنن و ندیدم این شخص به حقشون برسن و امیدوارم که مشکلاتشون حل بشه.
فرمودین که شهردار عوض شده، خب این چه ربطی به خود شهردار داره؟ مگر اینها مستقیما تحت استخدام که چه عرض کنم، تحت قرارداد مستقیم با شهرداری دارن یا اینها هم پیمانکاری و خصوصی هستند؟
خب نه، اینا هم پیمانکاری هستند، اما خب به هر حال اون پیمانکار هم زیر نظر شهرداری، شهرداری هم زیر نظر شهرداره. نمیگم مثلا این شهرداری که اومده بتونی یه روزه مشکلات حل بکنه، هیچ کس نمیتونه. به هر حال این مشکلاتی که هست این مشکلاتیه که حالا خیلی عدیده است و خیلی با مشکلات خاصی باید این شهردار بیاد روبرو بشه، اما خب مشکلات رو باید خورد خورد حل کرد دیگه، باید خورد خورد بیاد مدیریت بکنه، بیاد مدیریت هم اقتصادی بکنه هم هزینه رو بره پایین. که یعنی اولین کاری که باید بکنه این شهردار به نظر من اینه که این مشکلات رو حل بکنه، حداقلش اینه که مثلا 1 ماه به قول شما 8 ماه حقوق نگرفتن، حداقل 1 ماه 2 ماه 3 ماه حقوقشون رو پرداخت بکنه، باید این اتفاق بیفته که بتونه حالا این مسئولیتی که به قول معروف مسئولیت سختی رو که قبول کرده، به نظر من اولویتش باید حقوق اینا باشه که بتونه مثلا حالا به یه آرامشی برسه و این طوفانی که اومده تحویل گرفته، به هر حال سکانی که تحویل گرفته، اولین قدمش باید این کار انجام بده. شاید نتونه یه روز دو روز، فکر کنم 5-6 ماهی زمان ببره که بتونه این مشکلات رو حل بکنه. حداقلش اولین قدمش اینه که مشکلات اینا رو حل بکنه. و دیدم میان وای میستن، حالا ماشینای نیرو انتظامی هم اونجا هستن، حالا اونم یه سری پلاکارد دستشون رو وایستادن از اول صبح اونجا تا ظهر. نیرو انتظامی هم اونجاست، فقط نظارت میکنه، حالا نه اونا کاری انجام میدن نه نیرو انتظامی، حالا عکس العمل نشون میده خیلی با آرامش و خیلی میگم قشر خیلی ضعیف و محرومی هست، اینکه زیاد خشونتی ندارن، فقط دوستان اون حقی اون زحمتی کشیدن به حقشون برسن، چیز بیشتر از حقشون نمیخوان.
بله فرمایشات شما کاملا درست و متین. حالا جالب اینجاست که حقوق کارگر جز دیون ممتازه هست.
بله.
و در اولین در واقع به قول اون مسئله معروف، حقوق کارگر را پیش از اینکه عرقش خشک بشه باید پرداخت بشه.
بله.
و جای بسیار تأسف است که 8 ماه به اینها حقوق ندادند و بدبختی اینه که این عمومیت پیدا کرده توی شهرهای دیگه، توی رشته‌های دیگه.
بله.
حالا عرضم به این هست که حمایت مردم از این عزیزان زحمتکش که حالا با این آرامش و با نجابت خواست برحق خودشون رو طلب میکنن چگونه هست؟
من حالا خودم دیدم یعنی دقیقا اینه که دارم به شما میگم، من تا چیزی نبینم تایید نمیکنم. من خودم به عینه توی یکی از خیابان بروژه دیروز دیدم، دیروز عصری، که مثلا حالا یه کارگر شهرداری داشت حالا زحمت میکشید خیابون رو جارو میکرد و بقیه رو وظیفهش داشت انجام میداد، یکی دوتا خانوم رد شدن و حالا نمیدونم واقعا حالا مثلا به منم ارتباط نداره مبلغش چقدره، مثلا حالا یه مبلغی به عنوان انعام یا حالا کادو میدن. تنها کاری که مردم میتونن بکنن اینه، یا که مثلا یکی دو نفر دیدم حالا لباسی نمیدونم چیزایی که نیاز یه زندگیه تا اونجا که ازشون مردم برمیاد دارن انجام میدن. من خودم اینو دیروز به عینه دیدم، یه خانم، دو تا خانم یه مبلغی رو کمک کردن به یه بنده خدایی که کارگر شهرداری بود که داشت زحمت میکشید و داشت جارو میکرد. تنها کاری که مردم میتونن، که منم خودم جزو همون مردمم، تنها کاری که میتونیم بکنیم همینه. یعنی اون دیگه اون برمیگرده به پروسه کارهای اداری و مسائل خود شهرداری و اون دیگه حالا باید خود مردم اون چیزی که دستشون برمیاد دارن انجام میدن، این کاری که دست ما برمیاد، و امیدوارم که هر چه زودتر مشکلاتشون رو حل بشه.
درود بر شما. بله، واقعا شاهد تجلی این انسانیت، این نمودهای شرافت انسانی واقعا چقدر غرورانگیز هست. طبق فرمایش شما در واقع ارگانهای مربوطه شهرداری بدهکار هست و این حق حقوق اینها را باید پرداخت بکنه و مردم در این قبال وظیفه‌ای ندارن، ولی اون حمایت‌هایی که صورت می‌گیره به این صورت حالا مادی هر چقدر هم کم باشه، ولی در واقع خب به لحاظ معنوی خیلی ارزش داره، اصلا قابل ارزیابی نیست. خب جناب، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما، بزرگوار.
خواهش میکنم، من در خدمتم.
زنده باشید. من بیشتر از این مصدع اوقات شریف شما نمیشم، ولی در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته خاصی نیست، حالا یه حرف تکراری که اکثر برنامه ها میزنن، حالا هنرمندا، نمیدونم بازیگرا، ورزشکارا، کسایی که حالا به هر حال کسای معروفی هستن، من تاییدیه صحبت اونا فقط میتونم بگم که ما خیلی مردم خوبی داریم.
بله،
مردم ایران مردم شریفی هن، مردم زحمتکشی هن، مردم باوروی هن، مردم عاطفی هستن. امیدوارم که به حقشون برسن، امیدوارم که اونایی که توی مسائل سیاسی، مسائل مالی حالا پستی دارن، حالا مقامی دارن، میتونن کمکی بکنن. امیدوارم که اتفاقات خوبی توی مملکتون بیفته و کمک مردم خوب ایران بشه و به اون چیزی که میخوان لیاقتشون دارن و هم مردم خوب ایران برسن. فقط همین، صحبت خاصی ندارم.
درود بر شما. در واقع این جان کلام بود از زبان یک شهروند فهیم. من بسیار سپاسگزارم از شما، بزرگوار. روزهای خوب و خوشی را براتون آرزو میکنم. امید انشالله که این آرزوی نیک شما هر چه زودتر محقق بشه.
انشالله. خیلی خوشحال شدم. ممنونم ازت.
زنده و پایدار باشی. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندام می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با معصومه نعمتی، مادر زندانی سیاسی آتنا دائمی.
بله.
الو، سلام خانم نعمتی.
سلام.
شبتون بخیر.
سلام.
حمید روشن هستم از رادیو ندا.
خوبی شما؟
زنده باشید. شرمندم از مزاحمت بی موقع، ولی باور کنید هم پای شما همراه شما دلنگران وضعیت عزیزان در بندمان از جمله آتنای عزیز هستیم که خبرهای نگران کننده ای رسیده که با ضرب و شتم به زندان قرچک منتقلش کردن همراه خانم گررخ ایرایی. خواستم ببینم آیا امکان اطلاع رسانی هست که بفرمایید قضیه از چه قراره.
بله خودتون که در جریان هستی، ما هم از من چند بار مصاحبه کردم و نوشتم و همون چهارم بهمن بود فکر کنم این گرفتاری براشون پیش آوردن. چهارم بهمن چهارشنبه شب پنجشنبه شیش غروب میریزن اینا، بدونی که با اینا هماهنگ کنن، میگن شما باید برین توی اجرای اکان باهاتون کار دارن که متاسفانه اونجا نمیبرن، میبرن دوی الف اوی که میگن بازجوها میخوان باهاتون حرف کار دارن و اینا صحبت دارن، بازجویی دارن که اینا قبول نمیکنن، میخواستن اینا رو جدا کنن که نمیشن دیگه، جدا نمیشن، خلاصه با هم هر کاری با اینا میکنن که اینا رو از هم جدا کنن، اینا نمیشن که دیگه با خشونت و با اینا برخورد میکنن که سوار ماشین میکنن به زور و با کتککاری و که اینا رو میبرن میگن که ما باید ببریم شما رو قرچک که اینا حکم میخوان، میگن ما همینجوری نمیایم، خودسر نمیایم. به چه دلیل؟ دلیلش چیه؟ دلیلش رو بگیم که دلیل رو نمیگن، فقط حکم نشون میدن که حکم آقای حاج مرادی بوده و رئیس دوی بند الف که اینا رو میبرن قرچک. فعلا هم که اونجا هستن و ما هم که دو روز دنبال کارشیم، دو سه روز همش میریم میایم. البته پنجشنبهش که هیچی، جمعه هم هیچی تعطیل بود، از دیروز ما دنبال کاراشیم که متاسفانه هیچ جوابی به ما نمیدن، میگن این شاکی خصوصی داره و امروز هم که رفتیم خیلی پافشاری کردیم، گفتیم آخه شاکی های خصوصیش کیا هستن، ما باید بدونیم، ما باید بشناسیم چرا این دادگاهی نشده، این چه کاریه، این چه قانونیه، من این باید دادگاهی میشده، این باید حکم میگرفته، این تو پرونده تبدیل نبوده، تنبیه نبوده، قرچک نبوده، چرا این کارو کردین. خب امروز یه چیز دیگه میگن، دیروز یه چیز دیگه گفتن، امروز یه چیز دیگه، امروز میگن آره این نامه‌هایی که داده بیرون و این چیزایی که تهدیدایی که به ما میکنه و به خاطر اینه و شاکی خصوصی. خلاصه ببخشید معذرت میخوام، یا یه مش چرت و پرت میذارن جلوی ما و دهن ما رو میبندن، میگن نباید چی بگین، چرا مصاحبه میکنین، چرا رسانه‌ای کردین. اون وقت این باید تا دو سال و نیم حکمشو، یک سال گروخ داره، دو سال و نیم فکر کنم آتنا داره، باید اونجا بمونن، به هیچ عنوان اینا رو بر نمیگردونیم.
یعنی درد اصلیشون این هست که پدر و مادر زجر دیده، رنج کشیده، که جگرگوشه‌شو به این صورت، هم به صورت غیر قانونی و هم با ضرب و شتم تبعیدش میکنن، پرونده سازی میکنن و میخوان که ساکت باشن.
آره ما ساکت باشیم، چرا مصاحبه کردی، چرا با فلانی، چرا کجا، چرا کجک، اونجا اینجا هفت چرا زدی. گفتن وقتی شما به صدای ما اهمیت نمیدید، ما الان به شما میگیم چرا اون آقا دست روش بلند کرده، به چه دلیل. من اینقدر ناراحت نیستم، من الان میگم خب اونم اونجا هم زندانه، خب این خطا کرده باشه، اینا یه جور دیگه، نه با اون وضعیت، با اون وضعیتی که یه آقا بیاد دست بلند کنه روی خانم، چرا این کار کرده. میگه بریم برای شکایت کنیم، میگیم به کی شکایت کنیم،
بله.
کی دادرس ما هست، بریم شکایت خودتو به خودت بکنیم. امروز بهش میگم، به آقای دادی یا آقای حاج مرادی، به کی شکایت کنیم، این همه ما شکایت کردیم، این همه ما اعتراض کردیم، پرونده سازی برای دخترای دیگه من کردیم، آتنا اتصاب قضا کرد، این همه ضرر به خودش رسود، کی به داد ما رسید، چه کار برای ما کردن. خب ما مجبوریم که صدامونو از این طریق بدیم بیرون که شماها بشنوین. دونه دونه حرفهای منو جلوی من میذاره، تو با کی چجوری حرف زدی، چیکار کردی، چرا این کارو کردی. میگم یعنی وقتی شما وقتی به حرف ما اهمیت نمیدین، مجبوریم ما راهی نداریم، هیچ راهی نداریم، تنها سلاح ما اینه که صدامون رو بدیم بیرون. نه اون وریا براتون هیچ کاری نمی کنن فلان. گفتم شما چه کار کردین؟ شمایی که دختر منو بیگناه نه تو پروندهش بوده داشته دوران محکومیتشون میگذارنده، چرا بردینش اونجا؟ به چه دلیل بردین؟ آیا باید یه مدرک من مادر من این پدرش ما میاییم هر روز اکار و زندگی همون یه ذره خوشی داشتیم بالاخره زندگیمونو میکردیم بعد یا خوب الان روزگار ما رو سیاه کردین؟ از اون بر عروسی خواهرش من باید تدارک جهازش رو ببینم، خونه بگیرم، وقت تالار گرفتیم همه چی زهرمار بر ما کردین، آخه چرا؟ خب باید یه مدرکی به من نشون بدین که چرا بچه ها من باید مدرک ببینم از شما. میگه چه لزومی داره من به شما مدرک نشون بدم؟ میگم بعد دیگه نگین که من چرا حرف میزنم، پس صدا ما باید اینجوری بدم بیرون. نمیدونیم الانم موندیم، الانم آتنا تهدید کرده که من میخوام اعتصاب شروع کنم تا شنبه بهشون وقت میدم. از اون ور اون آرش که اون وضعیت رو داره، مده سوراخ کلیه از دست داده، اون الان چند روز اعتصاب سهل عربی، از اون ور این دوتا هم میخوان شروع کنن دیگه. اصلا یعنی موندیم دیگه، یه حالی داریم که فقط خدا میدونه چه حالی ما داریم.
میفهمم، سعی میکنم درک کنم خانم نعمتی. واقعا بسیار سخت و دشوار هست، یعنی واقعا این روزگار شما را سیاه کردن با این مشکلاتی که ایجاد میکنن، با این بیحقی ها. حال قضیه این شکایت خصوصی ظاهر این که ظاهرن یکی توی زندان شکایت کرده، این چی هست؟ آیا معلوم شده که کی هست و دلیل خب شکایتش چیه؟
الان نمیگن که، الان اصلا کسی رو تک نکردن که مثلا مشخص کنن که کی میگن، ولی الان دارن حرفشون این دو روزه که ما رفتیم میگن که کل خانمای زندان بند نسوان از دخترتون شکایت کردن، رئیس زندان، رئیس بهداری، نمیدونم پاسیارا، رئیس بند، یعنی کلن وکیل بند، همه میگم آخه مگه میشه؟ مگه چطور مگه؟ آخه آدم فکرشو میکنه من این چند وقتی که دخترم تو بند نسوان بوده من میبینم خانوما اونجا هستن، کلی از من تشکر میکنن، میگن تو چه دختری تربیت کردی، چه دختریه این، چه با ادبه، چقدر انسانه، چقدر نمیدونم فداکاره، میان از من تشکر میکنن، بعد اینا میرن برای دختر من، بر علیه دختر من شکایت میکنن، پرونده سازی میکنن. آخه این چه کاریه؟ اتفاقا همون خانوما چند تاشون با ما در تماسن الان، حال آتنا رو از ما میپرسن، ما هم اینا رو بهشون گفتیم. ببین این چه حرفیه که این آقا میزنه؟ شما واقعا شاکین از دست بچه های ما، از دست این دوتا؟ میگن نه اصلا این دروغه. یعنی هر چی ما دو روز میریم به این آقا میگیم این قضیه این نیست، اون میگه هر چی شما میگین دروغ دارین میگین، هر چی من میگم راست میگم. آخرش هم برمیگردم میگم حالا هر کار دلتون میخواد بکنید، اینا باید تا آخر محکومیتشون اونجا باشن.
خب این هم در واقع عدل و عدالت این قوه قضاییه هست که شاهد عدالتش توی زمینه‌های دیگر هم بودیم، اینکه در واقع اون پرونده محکوم شده متجاوز قاری قرآن رو حکم تبرئه صادر میکنن، یک دختر فهیم و فرهیخته‌ای که در واقع برای یک حقوق کودکان کار میکنه، دفاع میکنه از حقوق اونها و واقعا مایه فخر و مباهات، زندان کردند و تازه تهدیدم میکنه خانواده رو که تا آخر هم باید تبعید باشه و پدر و مادر و خانواده هم مهر سکوت بر لب بزنند و اطلاع رسانی نکنند. به قول شما از کی باید به کی شکایت بکنی؟
الان آتنام تو این چند روز روزی دو بار، یه بار دو بار زنگ میزنه به ما و خبرشو میده. الان امروز به ما زنگ زده میگه اینقدر اینجا سرده، نه پتو داریم. بعد خب اینا خیلی خب اونجا اوین که هستن همه چی دارن دیگه برای خودشون، ما براشون فراهم کردیم، آتنا کار چرم اونجا انجام میداده، خیلی کارهای دیگه، کلی ما چرم خریده بودیم براش، برده بودیم این ما اون هفته گذشته یک شنبه حضوری داشتیم، ما به ما خریداشو میکنیم، اونم کیف درست میکنه. بالاخره یه جورایی اونجا داشت برای خودش راه افتاده بود، برای همون زندانیا، خانواده های زندانیا کیف درست میکرد، کمک حال پدرش بود چون خرج خودشون اونجا میخورن استفاده میکردن، خرج زندانه که غذای زندانو نمیخورن، خودشون خرج خودشون رو مثلا ما میریختیم براشون، ما 500 600 700 براش پول میریختیم، کمترین پولی بود که ما برای آتنا میریختیم. دید اینجوری گفت یه کمک حال پدرم باشه. بعد گفتم آقای حاج مرزی تکلیف اینا چیه؟ اینا الان کلی جنس ایوین داره، لباساش همه اونجا هست، اینا اونجا لباس ندارن. گفت الان هم دیروز به ما اینا گفت، همین الان من زنگ میزنم لباساشو بفرستن. بعد دیروز بعد از ظهر آتنا تلفن کرده بود که به خواهرش که شما بیاین برای من اینجا شماره حساب باز کنین که اینجا برای من پول بریزید. امروز از ساعت 7 صبح خواهر آتنا و پدرش رفتن، من و یه خواهرش هم رفتیم دادسرا، اون وقت رفتن اونجا تا 11 و نیم اونجا بودن تا اونا بیان، تازه حالا اونا کارمندای اونجا اومدن. بعد میگن که آتنا هیچی نباید از اوین بیاد اینجا، هیچی، حتی یه جور جوراب هم نباید براش بدن. گفتیم اینا گفتن چرا؟ گفتن باید همینجا دوباره بخرن، یعنی هزینه کنن همینجا دوباره بخرن. اصلا کلن قانونش اینجا اینجوریه، وقتی یکی رو میارن از یه جای دیگه اینجا، لباساش اینا هیچی نباید باهاش بیاد، وسایلی که اونجا دارن نباید به خودشون بیارن اینجا، باید همه رو بخرن، هر چی که میخوان باید بخرن اینجا. الان نبردن، الان آتنا تقریبا 2 ساعت پیش زنگ زد گفت داریم یخ میزنیم اینجا، نه پتو داریم نه لباس داریم، خب تکلیف چیه؟ بعد ما رفتیم اونجا براش حساب باز کردیم، تازه 4 روز دیگه اینا ما باید پول بریزیم به حساب آتنا، 4 روز دیگه. خب تا 4 روز، الان اینجا یخ بندونه، امروز برف اومده، شما خبر دارین اون بله، اینجا اون سرما، من مادر چجوری باید تحمل کنم؟ من باید الان دردم رو به کی بگم؟
بله، این آقایون و حضرات عمامه ها و کلاهاشون رو بالاتر بذارن که این مادر
کی بگم؟
بله، این حرف های درد دل یک مادر،
داشت با ما حرف میزد، میلرزید میلرزید، تعریف میکنم سرما... یه شال بست، آره میگفت یه شال بستم به شکمم، یه جوراب پوشیدم، یه موشم و فریزر روی جورابم کشیدم، دوباره یه جوراب دیگه هم روش، بازم دارم یخ میزنم. یعنی از اون موقعی که اینو گفته اینقدر نشستیم ما اینجا گریه کردیم، اینقدر خواهراش گریه کردن، من گریه کردم، میگم خدای آقا چیکار کنید تو به داد ما برس، آقا ما الان چه کاری از دستمون برمیاد؟ ما خواب داریم، ما آرامش باید داشته باشیم، ما تو خونه هستیم، اتاق گرم، بخاری روشن، ما چجوری باید تو این خونه گرم آرامش داشته باشیم؟ من چجوری میتونم بچه‌م رو فراموش کنم با اون حالت اونجا داره زندگی میکنه، با اون حالت اینا چیکار کردن؟ وقت به قول شما مثل یکی مثل سعید توسی بیاد این همه جنایت بکنه، قشنگ کبرهشه.
بله، اینها بترسند،
کسای دیگه
بترسند، واقعا بترسند از آه دل یک مادر مظلوم.
واقعا من امروز به همون آقا گفتم از آه دل من بترس آقا، قسمش دادم، جون مادرش قسمش دادم، گفتم این بچه منو برگردون، خیلی وضعیتش اونجا ناجوره، برش گردون، جون اون مادرت برش گردون. من یه مادرم، فشار خونیم، دیابت دارم، من هر لحظه حالم من الان از اون موقعی که آتنا رو بردم من حال خوشی یعنی ندیدم از خودم.
بله،
من حالم بده،
نه قابل درکه.
فکر کنید جواب منو چی داد؟ گفت خانم خیالت راحت، برو خونت، آتنا باید تا آخر چیزش حکم، تا آخر حکمش باید اونجا بمونه، جاش دیگه اونجا، هیچ وقت از من نخواه من اینو برگردونم. میگه کل کارمندای اوین از من خواستن، یک ساله از من خواستن که من اینا رو ببرم از اینجا، من ملاحظه کردم، تازه اینجوری جواب میده، من نمیدونم.
خب ببینین دختر چقدر شجاع و جسور هست و چقدر توانا هست که چنین خوفی در دل اینها انداخته که چنین در واقع غیر انسانی تبعیدش کردند و اینقدر به خانواده به خودشون فشار میارن. واقعا این دختر مایه فخر و مباهاته و رو سر مردم جا داره و
اگه زنده بمونه،
امیدوارم که زنده باشد،
چون داره اعتصاب خوش شروع میکنه، میگه من از شنبه امروز اعلام کرده اعتصاب خوش،
خب خانم نعمتی، از یک زندانی انتظار نیست که در واقع به اون شرایطی که قرار گرفته به آخرین حربش که جان شیرینش به اون متوسل نشه، ولی خب زندگی طولانی هست و مبارزم همینطور. اگر قرار بود که به این سادگی به این زودی به نتیجه برسه که به نتیجه میرسید که چنین نمیشد. امیدوارم که عقلانیتی در این حضرات باشه و به این آزار و اذیت خانواده و آتنا و گررخ پایان بدن. به یقین خب برای همین هست که این که هرچه صدای این عزیزان دربند پژواک پیدا بکنه، مسئولین پنبه ها رو از گوششون در میارن. اخیراً توی فضای مجازی عکسی از شما در جلوی زندان قرچک که عکس آتنا را در دست داری منتشر شده که در واقع اون چشمهای نگران شما در اون عکس گویای همه چیز هست، همه آن ظلمهایی که بر این خانواده رفته و چقدر همین بازتاب پیدا کرده، یک نوادی شده خانم نعمتی. و
امیدوارم.
بله، باید امید را از دست نداد. در این حال خانم نعمتی، شما و آقای دائمی، آقای حسین دائمی پدر آتنا، یک نامه هم به عاصم جهانگیر نوشتید در تظلم و دادخواهی. در این رابطه هم بفرمایید.
من میگم، من از خانم جهانگیری خواستم که خودش هم یه خانم، یه مادره، منم تو نامه هم فقط ازش خواستم که واقعا رسیدگی کنه.
بله، جان فرزند من در خطر است.
بله، اونجا من آزادیشو خواستم، گفتم من دیگه به اینا اطمینان ندارم، چون دست بلند کردم برای آتنا. من دیگه آتنا الان اونجا امنیت جانی نداره، نمیخوام دیگه اصلا بمونه زندان، باید آزادش کنن، حتی قرشه هم نمونه، اوین نبرن. من اینو خواستم ازش، امیدوارم که رسیدگی کنه.
بله، و میدونید که
منو شنیده باشه،
قطعا این انعکاس پیدا میکنه. بله، میدونید که جمهوری اسلامی، این حکومت، اجازه ورود به نماینده ویژه حقوق بشر به ایران رو نمیده.
من دیگه نمیدونم، باید دیگه، من راهی ندارم، من باید پناه ببرم به اینا، شاید اینا برای من کاری انجام بدن، خودشون که به صدای ما اهمیت نمیدن.
بله، باید فریاد دادخواهی و تظلم خواهی را هرچه بلندتر کرد. خانم نعمتی، من برای شما صبر و طاقت آرزو میکنم. امیدوارم که آتنای عزیز و گررخ عزیز آزاد بشن، نه حتی برگردن به زندان اوین.
من آزادیشون خواستم، من همش میگم آزادیش، من فعلا آزادیشون رو میخوام، من دیگه واقعا نمیتونم.
بله، جای این عزیزان در زندان نیست، اینها رو سر ما جا دارن.
ممنون.
من از اطلاع رسانی شما هم ممنون هستم، سپاسگزار هستم. در پایان اگر باز نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنی، چون این حضرات هم گوش میدن، باز بفرمایید، چون فردا همین رو هم به عنوان پرونده جلوتون خواهن گذاشت.
من خواهم از مردم میخوام که فقط حمایت کنن، تا الان حمایت کردن، ممنونم ازشون، بازم حمایت اونا احتیاج دارم الان تو این شرایطی که جون 4 نفر در خطره: سهل عربی، آرش صادقی، گررو، آتنا، اینا جونشون در خطره. من الانم ازشون واقعا انتظار حمایت دارم.
بله، حمایت از عزیزان دربند و خانواده آنها وظیفه تک تک انسانهای شریف و آزاده هست. من امید آزادی این عزیزان و دیگر عزیزان دربند رو دارم و از شما ممنون. هم بسیار ممنون و سپاسگزارم.
مرسی، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، وظیفه هست که در واقع این رسانه صدای شما عزیزان باشه.
ممنونم، مرسی، لطف کردین، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، دیگه بیشتر از این وقت شما عزیز رو نمیگیرم. امیدوارم مرسی. خبرهای خوشحال کننده ای هر چه زودتر دریافت کنید.
ان شاء الله. ممنونم، مرسی.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، حال توجه شما را جلب می کنم به صدای آتنا دائمی از زندان قرچک ورامی.
مجاورت بندهای 1089 زندانی با انواع و اقسام جرائم، ما خاک پای تمامی این زندانیانی هستیم که با هر جور میتوان بی‌عدالتی ها را میپردازند. ما در اینجاییم در کنار این عزیزان، اما معترض نقض قانون تفکیک جرائم. روز چهارشنبه 4 بهمن با ضرب و شتم توسط ماموران مزدور جمهوری اسلامی و سپاه به این زندان، به این گوشه متروک فراموش شده منتقل شدیم بدون هیچ توضیح و توجیه قانونی. خانواده های ما روز شنبه به دفتر دادیار حاج مرادی رفته تا پیگیر توضیح قانونی این عمل وحشیانه شوند. تنها چیزی که به آنها به دروغ گفته شد این بود که از 16 نفر زندانی بند زنان، همچنین پرسنل بند زنان، پاسیارهای نیروی انتظامی بند و تک تک مسئولین زندان، از چهار محلی تا راننده های اوین از ما شکایت کرده و عنوان کردند که دست ما خسته‌اند و درخواست انتقال ما به زندان قرچک را تحویل ایشان دادند. این مقام ظالم گفته بود که از یک سال پیش رؤسای زندان و پرسنل آن این درخواست را ارائه داده بودند، اما در آخر چیزی که باعث تصمیم قطعی و امضای حاج مرادی پای نامه انتقال ما به قرچک بوده، نامه تک تک زندانیان بند نسوان اوین علیه ما بوده که حال تا جایی که ما مطلع هستیم، حتی دوستان ما در بند زنان اوین از این انتقال عصبانی هستند و مراتب اعتراض خود را تحویل مقامات خصوصا حاج مرادی دادند و تا مرز تحصن در دفتر بند پیش رفتند. در خصوص رؤسای زندان چنانچه ادعا کردند که از ما و مبارزات ما خسته شدند، هرچند که این باعث افتخار ماست، اما ما در همان روز چهارشنبه به هنگام انتقال به قرچک شاهد تمرد مامورین پاسیار و مراقبین بند زنان از دستورات ماموران سپاه بودیم که چندین بار اعلام کردند این دو نفر برای مقابل احترام بوده و هرگز آنها را مورد ضرب و شتم قرار نمی‌دهیم و تا زمانی که خودشان نخواهند حتی دستان به آنها نمیزنیم. و به هنگام حمله مزدوران سپاه و مردی رئیس حفاظت، این زنان حائلی بین ما و آقایان ایجاد کردند و حتی خودشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند تا مبادا دست لگدی اصابت کند به جان ما، هرچند که ناموفق بودند. حتی شنیدیم فریاد سرگود رفیعی را که میگفت حق قانونی آنهاست تا بدانند به کجا و چرا میروند. اما چیزی که مهم می باشد این است که اساساً طبق قانون هیچ کس نمی تواند انتقال یک زندانی به زندان دیگر را مطالبه و هیچ مقام قضایی نمی تواند بنابر درخواست یک یا چند نفر چنین حکمی صادر نماید. فرض هم که چنین شکایت ها و درخواست های علیه ما مطرح شده باشد، می بایست از طریق قانونی پیگیری می شد و در صورت صدور حکم اجرا می شد، در حالی که هنوز اتهامی به ما تفهیم نشده و دادگاهی تشکیل نشده و همچنین حکمی نیز صادر نشده است. نکته قابل توجه دیگر این است که در حال حاضر عنوان شده که به درخواست زندانیان رسیدگی شده است که ما به قرچک منتقل شویم. حال سوال این است چرا به درخواست همین زندانیان مبنی بر آزادی نازنین زاغری به خاطر کودک خردسالش گیرسو و یا دیگر زندانیان رسیدگی نشد؟ چرا به درخواست های دیگر زندانیان مبنی بر حق مرخصی، آزادی مشروط، تلفن و و و و غیره رسیدگی نمی شود؟ در پایان اعلام می داریم که ما همچنان منتظر پاسخ قانونی کننده از سوی مسئولین بابت این انتقال غیرقانونی و بازگشتمان به اوین هستیم. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، 8 بهمن 96.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندام می شنوید. در ادامه برنامه توجه شما را جلب می کنم به فایل صوتی زندانی سیاسی سهیل عربی از زندان اوین و زندان فشافویه.
ناقضان حقوق بشر حتی برای قانونهای خود نیز احترامی قائل نیستند. مسئولان زندان اوین از اعزامم به دادگاه جلوگیری کردند. این در حالی است که اولا طبق ماده 90 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها پوشیدن لباس زندان اجباری نیست. ثانیا دادیار ناظر بر زندان با ارسال نامه‌ای برای مسئولان زندان اوین، من و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی را مطابق مصوبه مجلس معاف از پوشیدن لباس زندان کرده است. و ثالثاً از تاریخ 27/6/96 و مطابق پرینت زندان، محکومیت به تحمل حبس من بابت پرونده اول پایان یافت و با توجه به دستور بازپرس پرونده دوم در تاریخ مذکور باید به عید وسیله.
مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد.
باید به عید وسیله آزاد می شدم، زیرا در پرونده دوم هنوز متهم هستم و در صورتی که مسئولان زندان و دستگاه قضایی شرایط محاکمه علنی با لباس شخصی را مهیا می کردن، می توانستم ثابت کنم نه تنها مرتکب جرمی نشده ام و حتی تحمل یک روز حبس اجحاف در حقم بود، بلکه به دلیل سالها تلاش برای روشنگری و هزینه بیش از حد تصوری که بابت حمایت از کودکان کار، کارگران و زندانی‌های سیاسی و عقیدتی سرزمینم پرداخت کرده‌ام، سزاوار تقدیر و قدردانی می‌باشم. البته بسیاری از مردم خردمند و با وجدان زادگاه هم و حتی انسان‌های آزاده و آزاداندیش سراسر گیتی همیشه مرا مورد لطف خود قرار دادند و هرگز از مسئولان جمهوری اسلامی انتظار چنین شعوری را نداشتم. ناقضان حقوق بشر حتی برای قانونهای خود نیز احترامی قائل نیستند. ماده 7 قانون آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوبه سال 1383 بسن چشم، تحقیر، استخفاف، پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم هنگام بازجویی و در انتقال وی و انتقال وی به اماکن نامعلوم را ممنوع اعلام کرده است. اما تمام این شکنجه ها علیه من اعمال شده است. انتقال به بازداشتگاه الف 1 که مکانی نامعلوم و فاقد دوربین های مدار بسته است، چشمبند، دستبند و حتی پابند زدن، نشستن بازجوها پشت سر من به هنگام بازجویی و ضرب و شتم شدید و ضربه های متعدد به پشت سرم، فحش ها و اعمال تحقیرآمیز، پوشاندن صورتم به هنگام انتقال، همگی مصادیق نقض حقوق شهروندی هم بوده است. همچنین ماده 8 در این قانون تعرض به اسناد و مدارک بی ارتباط با جرم و افشای نامه ها، نوشته ها، عکس ها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنان را نیز منع کرده است. اما هنوز بسیاری از عکس ها و فیلم های
مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد.
اما هنوز بسیاری از عکس ها و فیلم های خانوادگی ما که به هنگام بازداشت در سال 92 توسط ماموران قرارگاه سارالله ضبط شد به ما بازگردانده نشده. ماده 9 اعمال هر گونه شکنجه به منظور اخذ اقرار یا اجبار متهم به امور دیگر را منع می کند. اما بازجوهای قرارگاه سارالله تحت شکنجه من را مجبور کردند حتی مطالبی که خودم در نوشتن و انتشار آنها دخالتی نداشتم را بر عهده بگیرم و بیش از 3 دقیقه از پا آویزانم کردند تا نام دیگر ادمین‌های سایت را بگویم و زمانی که دریافتند تن به آدم فروشی نمی‌دهم گفتند کاری می‌کنیم که تا آخر عمرت در زندان بمانیم. از 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه را برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می‌دانند. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این است باید طبق قانون مجازات شود. اما چرا بازجوهای قرارگاه سارالله که من و بسیاری از فعالان حقوق بشر را مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار دادند مجازات نشدند و علی‌رغم آنکه دادگاه رسانه های وابستهی که علیه من اقدام به نشر عکاسی کردند را محکوم به تحمل حبس کرد هنوز پس از گذشت 3 سال مجازات نکرده است. مگر نه اینکه اصل 39 قانون اساسی حق حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات می داند. لازم به یادآوری است که ایران پس از پیوستن به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 54 که بدون هیچ تحفظ یا قید و شرطی آن را از تصویب گذرانده و لذا باید متعهد به انجام آن باشد، مطابق بند 1 ماده 10 درباره تمام افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیث
مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد.
ذاتی آنان رفتار نموده و در ماده 7 این میثاق به طور کلی هر گونه رفتار غیر انسانی و مهم را ممنوع اعلام کرده است. تمام. سویدارم. بردنم قرنطینه یک اروین، یک روز اونجا بودم. بعد از قرنطینه اروین امروز گفتن میرم جای شب، ولی آوردنم زندان تهران بزرگ. در بعد به ورود سربازان بازرسی 13 نفر حمله کردن بهم، کتابامو پاره کردن، وسایلمو مثل بشقابو رو شکستن، با مشت زدن توی لبم، با لگد زدن توی پام، با باتون زدن توی پام، تمام صورتم باد کرده. خیلی برخورد وحشیانه کردن، برخورد بسیار وحشیانه کردم. گفتم میری رجایشتر، ولی فرستادم تهران بزرگ و به انتصاب قضام ادامه میدم با همون خواسته که داشتم تا آخرش هم میدم. الان توی زندان تهران بود.
تهران بزرگ کجاست؟
جنوب تهران 30 کیلومتر، یعنی ساعت 2 را افتادیم، ساعت 2:12 را افتادیم، 3:30 رسیدیم. تو سرما من نگه داشتم بعد از اینکه کتک خوردم و همینجور داشت خون از دماغم میومد، تو سرما نگه هم داشتم. گفتم باید رضایت عزیزم از این، فقط به همه بگو که همه دنیا بفهمه. توی آره توی سرما نگه هم داشتن گفتم من رضایت بدی به سربازا چه وقت این زدن با تموم وسایلمو شکستن، کتابامو تموم پاره کردن، لباسام تموم پاره شده، گفتم من لخت بشی بشیم پارشو بده، من قبول نکردم. این رو پیشتن سرم 12-13 نفر کتک زدن، گفتم فکر نکن اینجا مثل جنده خونه ازینه، اینجا جتریونه جهنمه، فکر کردی از حساب قضا کردی چه خبر رو اینا شروع کردن سرم، یعنی تموم بدنم کبوده، تموم بدنم کبوده، خون داره میاد همینجا تو دهنم، ولی به حساب قضا ادامه میدم و ما تا آخرش میرم. تو چه خبر بگو از میرم؟ دو سه دقیقه وقت دارم.
Thank you.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب معلمان در شهرهای مختلف. به نام خداوند جان و خرد. در دیماه 1396 خورشیدی مردم به جان آمده از تبعیض، بی‌عدالتی، اختلاس و همه نامردمی‌های حاکم بر جامعه ایران در نزدیک به 100 شهر ایران به خیابان‌ها آمدند و فریاد عدالت خواهی سر دادند. این اعتراضات در شهرهای محروم و دور افتاده بیشتر بود و شهر علی گودرز در کنار شهرهایی مانند درود، توسرکان، قهدریجان، خمینی شهر و صحنه اعتراضات مردمی بود. در واکنش به این اعتراضات در علی گودرز، بخش امنیتی شهر اقدام به دستگیری تعدادی از شهروندان نمود که 2 نفر از فرهنگیان دلسوز شهر نیز در بین آنها حضور داشتند و نزدیک به 2 هفته در بازداشت موقت بودند که با قید وثیقه و کفالت آزاد شدند. اما خط برخورد متوقف نشد و در ادامه یکی از مدیران مدارس تلفنی به اداره اطلاعات احضار گردید که بنابر اطلاع بعد از مراجعه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بعد از چند ساعت بازداشت آزاد شده است و در کمال ناباوری اداره آموزش و پرورش به جای پیگیری این هتک حرمت ابلاغ ایشان را لغو نموده است. برخورد امنیتی با معلمان معترض در استانهای لرستان، اصفهان و سایر نقاط حکایت از سرکوب معلمان به شیوه‌ها و ترفندهای مختلف دارد و در ادامه همان بازداشت‌ها، تبعیدها و اخراج‌های بی‌قانونی است که سال‌هاست در حق معلمان این مرز و بوم روا می‌دارند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران قویاً نسبت به این نوع رفتارهای فراقانونی هشدار می‌دهد و از مسئولین وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد نسبت به این نوع رفتارهای امنیتی واکنش مناسب نشان داده و از تمامی توان خود جهت متوقف ساختن این شیوه‌های سرکوب استفاده نماید و همچنین به دستگاه‌های امنیتی و قضایی اعلام می‌دارد چگونه است که توان جلوگیری از فرار غارتگران بیت المال و دزدان صندوق‌های بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان را ندارید، اما نسبت به خواسته‌های مدنی مردم و معلمان این مرز و بوم که معلمین فرزندانتان نیز هستند دست به سرکوب می‌زنید. به شیوه های غیر قانونی آنها را دستگیر و برخلاف قانون بازداشت، زندانی، تبعید و یا با اعمال نفوذ اخراج می نمایید. مباد روزی که کاسه صبر معلمان کشور از رفتارهای فراقانونی شما به آخر برسد. شورای هماهنگی بر حسب وظیفه قانونی خود از دولت و وزارت مطبوع انتظار دارد که با اتخاذ روش‌های مناسب از ادامه این روند جلوگیری نمایند و اجازه ندهند دستگاه‌های امنیتی رفتارهای ضعیف خود را در دیگر حوزه‌ها با سرکوب معلمان جبران نمایند، اجازه ندهند منافع کشور به خاطر تصمیم‌های غیرقانونی آنها مورد تهدید قرار گیرد. در غیر این صورت شورای هماهنگی به نمایندگی از تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور حق هر گونه اعتراض را برای خود لازم و ضروری می‌دانند. چهارشنبه 11 بهمن 1396 خورشیدی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.